ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 23 بهمن 1400 هجری شمسی برابر با 12 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مکتور، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید گردش مالی کالای قاچاق در بازار ایران در حدود 26 میلیارد دلار برآورد میشود. جواد حسینی کیا به خبرگزاری فارس گفت بازار پوشاک مملو از کالاهای قاچاق است که از مبادی غیر رسمی وارد ایران می شود. به گفته این نماینده مجلس، افزایش کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی نیز به چشم می خورد. در طول سالهای گذشته واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی با شعار حمایت از تولید داخلی به دستور رهبر جمهوری اسلامی ممنوع شد. این موضوع نه تنها به ارتقای کیفیت و کمیت محصولات تولید داخل منجر نشده، بلکه به اذعان مقامات حکومتی موجب رواج پدیده قاچاق شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید 120 پرونده مربوط به فساد مدیران دولتی در مجموع شرکت‌های این وزارتخانه در حال بررسی است. حجت عبدالملکی موارد اتهامی مطرح در این پرونده‌ها را از جمله تضییع اموال عمومی، سندسازی، پولشویی، تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرد. وزیر کار در این باره به خبرگزاری ایرنا اینطور گفت:
بعضی از اینها کار کثیفشون رو خیلی تمیز انجام دادن. یعنی تا این خود پرونده تکمیل بشه، اینا خب خیلیاشون خیلی قانوندان بودن، واقعا این کارا رو اومدن انجام دادن. البته بعضیشون هم نه، خیلی متاسفانه ناشیانه اومدن به کارا رو انجام دادن. پرونده‌شون خیلی سریع‌تر داره آماده میشه.
به گفته وزیر کار، 1000 تن در مجموعه وزارت کار باید برکنار شوند و تا کنون 350 تن کنار گذاشته شدند. این در حالی است که مدیران مورد اشاره وزیر کار از صافی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رد شده بودند و از نیروهای وفادار و خودی حاکمیت محسوب می‌شدند. بر اساس گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز 5 بهمن منتشر شد، ایران در میان 180 کشور از لحاظ فساد مالی در جایگاه 150 قرار دارد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه با اشاره به فایل صوتی منتشر شده از مکالمات دو شخصیت نظامی از سوی رادیو فردا از بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی خبر داده است. محمود عباس‌زاده مشکینی بدون اشاره به محتوای این فایل، درز یافتن آن را جنگ روانی دشمن خواند و به گفته او عوامل نفوذی را مسئول افشای این فایل دانست. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تمجید از سپاه پاسداران تاکید کرده که این اتفاق نمیتواند محبوبیت سپاه را خدشه‌دار کند. بر پایه این فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای متعلق به سال 97 که رادیو فردا را منتشر کرده، محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه درباره فساد گسترده در سپاه و شهرداری تهران گفتگو می‌کنند. ده تن از چهره‌های دانشگاهی در سراسر دنیا با انتشار نامه‌ای خواهان بازگرداندن بی قید و شرط اساتید اخراجی از دانشگاه‌های ایران شدند. این نخبگان دانشگاهی روند اخراج استادان از دانشگاه‌های ایران را نشان دهنده تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی خواندند. این نامه پس از آن منتشر می‌شود که در هفته اخیر گزارش‌هایی از اخراج دست کم 3 استاد دانشگاه در ایران خبرساز شد. محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، آرش ابوذری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف و رضا امیدی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از این پس امکان حضور در دانشگاه ها را ندارند. و واشنگتن دستور داد علاوه بر شهروندان آمریکایی، بیشتر کارمندان سفارت ایالات متحده در کیف خاک اوکراین را ترک کنند. علاوه بر این، به گزارش رویترز، به نقل از دو مقام آمریکایی، به 150 نظامی این کشور که به کار آموزش نظامیان اوکراینی اشتغال دارند دستور داده شده تا خاک اوکراین را ترک کنند. تجمع و تحرک بالای نیروهای نظامی روسیه در نقاط مختلف مرزی با اوکراین احتمال حمله موسکو به خاک این کشور را تقویت کرده، هرچند موسکو وجود چنین قصد و نیتی را تکذیب کرده است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. اولین عکس‌العمل رسمی به انتشار فایل صوتی مکالمه مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که رادیو فردا به طور اختصاصی منتشر کرد.
این فایل به طور روشن و با فاکت و از زبان خودشون ابعاد فسادی که در سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و همینطور در سپاه قدس وجود داره به وضوح نشان داد.
بازداشت اعضای باند ربایش مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه. بیانیه جمع کثیری از فعالان در محکوم کردن وضعیت آرشام رضایی و زندانیان سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی.
برخی از این دوستان الان بیش از یک ماه که در اعتصاب قضا به سر میبرند. آقای آرشام رضایی هم اعتصاب قضا کردند، هم اعتصاب دارو، و این خوب میتونه وضعیت رو خطرناک تر بکنه.
پیام شکیلا منفرد از زندان جمهوری اسلامی.
من شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان شهر رضایی، امنیت جانی ندارم و این موضوع رو بارها با مسئولین زندان در میان گذاشتم، ولی هیچ گونه اقدامی جهت تنبیه کسانی که من را تهدید به قتل میکنند صورت نمیپذیرد.
درخواست گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد از جامعه جهانی برای پاسخگو نگه داشتن جمهوری اسلامی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در پی انتشار فایل صوتی مکالمه مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که رادیو فردا به طور اختصاصی منتشر کرد، اولین عکس‌العمل رسمی از محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گزارش شده که امروز در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا محتوای فایل صوتی منتشره را چندان حائز اهمیت ندانسته است. رادیو فردا در 21 بهمن یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که بخش عمده آن به جلسه محرمانه و گفتگوی سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه، در سال 97 در خصوص فساد قوای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران در آلمان به رادیو فردا میگوید:
این فایل به طور روشن و با فاکت و از زبان خودشون ابعاد فسادی که در سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و همینطور در سپاه قدس وجود داره به وضوح نشان داد. تا کنون خب از طرف ارگانهای امنیتی و نظامی تلاش می شد که فسادی که در درون این ارگانها وجود داره بپوشونن و نگذارن اطلاعات از درون اونها به بیرون درز پیدا بکنه، گرچه موارد قبلی هم وجود داشته، ولی این فایل ابعاد وسیع این فساد نشون میده و این هم برمیگرده به این که خب سپاه از زمانی که وارد اقتصاد کشور شد، به خصوص در دوره احمدی نژاد، پروژه های کلان به سپاه واگذار شد، خانه ها از درون اونها بعد مشخص بود که فساد شکل میگیره. از درون اونها طبعا فرماندهان سپاه تلاش میکنن که به سود خودشون، به نفع شخصی، بعد بتوانن ثروت های کلانی بیندازن که ما شاهدی بودیم که لایه جدیدی از بورژوازی در این دوره به عنوان بورژوازی نظامی شکل گرفت و بر منابع کشور دست انداخت. و اینه که خب الان با آنچه که الان منتشر شده طبعا باید انتظار داشته باشیم که حکومت عکس‌العمل نشون بده یا کم اهمیت نشون بده اونا و اینکه یا اینکه نفی بکنه. ولی مشخصه که نه تنها در سپاه بلکه در تمام ارگان‌های حکومتی فساد گسترده وجود داره و همونطوری که در دوره‌های گذشته هم ما دیدیم. بعد ابعاد این گوشه از ابعاد این فساد بالاخره به بیرون درز کرد و مشخص شد که جمهوری اسلامی در بین کشورها در 180 کشوری که اعلام شده در به لحاظ فساد در ردیف 150 قرار داره و اینه که طبعا هرچه جلوتر هم بریم بعد ابعاد فساد در سپاه سازمان اطلاعات سپاه و گوس بیشتر رو خواهد شد با تجربه ریزشی هم که در درون حکومت بعد این داره جلو میره و هرچه ابعاد بیشتری پیدا میکنه طبعا این نوع اطلاعات بیشتر درز خواهد کرد.
یک قسمت برجسته این مکالمه در این فایل صوتی همون مبلغ 8000 میلیارد تومان معادل 2 میلیارد دلار، به نظر شما جنبه های دیگه حائز اهمیت در این مکالمه یا این فایل صوتی چه بوده؟
نه این جنبش است که با وجود این که خب این اطلاعات دست خود علی خامنه ای میرسه و او در جریان این فساد ها قرار داره، ولی با این وجود اقدام جدی برای مقابله با این فساد در درون سپاه نه انجام نمیده، به جهت این که خب تماما میخواد فرماندهان نظامی ها بتونه حمایت اونها را همواره داشته باشه و بتونه در حقیقت از طریق حمایتگری به حکومت به سلطه خودش ادامه بده. بین آقای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه یک رابطه تنگاتنگ وجود داره بعد و طبعا خامنه‌ای بعد اگر امتیاز نده، اگر امکان نده که این فرماندهان از منابع مالی کشور بهره بگیرن، خانه‌ها امکانی وجود داره که اونها بعد هم در بین اونها نارضایتی شکل بگیره و این طبعا به زیان سلطه حکومت هست و اینه که یک همچو پیوندی ایجاد میکنه که چشم بر این فساد ها از طرف خامنه‌ای بعد بسته بشه. ابعاد این فساد ها همچنان که شما میگید خیلی کلانه. فرضاً قبلا هم یک مورد ما داشتیم که به خصوص بعد از این که روحانی سر کار اومد دیگه اون پروژه های کلان هم مثل دوره احمدی نژاد به سپاه واگذار نکرد، ولی قالیباف که شهردار بود و جای همین پروژه های کلان شهرداری ها به سپاه واگذار کرد و یک موردش که من رقمش دیدم بعد حدود 4 میلیارد دلار از اموال شهرداری به بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت هایی که در ارتباط با بنیاد تعاون سپاه هست یعنی شرکت رسا تجارت مبین واگذار کرد. این هم قبلا هم این رقم افشا شده بود. یعنی رقم ها واقعا خیلی کلان هست، ولی خب فعلا ارگانی وجود نداره که بعد که این فرماندهان سپاه که اینقدر آروده شدن بعد بتونه به دادگاه بکشونه و اینکه از این فساد در سپاه جمع بکنه.
بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران در آلمان.
این صدای رادیو فرداست.
انتشار فایل صوتی مکالمه مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که رادیو فردا روز پنج شنبه به طور اختصاصی منتشر کرد بازتاب گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی. بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
بعد از انتشار این فایل صوتی واکنش ها نسبت به اون داره عمق بیشتری پیدا میکنه و از اون سمت و سوی احساسی که به هر حال در روزهای اول به نوعی غالب بود فاصله میگیره. چهره های شناخته شده بیشتری الان دارن درباره این فایل موضع گیری میکنن، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی شناخته شده و خب شماره قابل توجهی از اونها هم در ایران هستند. اما هنوز ما هیچ واکنشی از سوی سپاه، قوه قضاییه و یا افرادی که نامشون در این فایل به نوعی برده شده نداشتیم. از جمله افرادی که واکنش نشون داده، عبدالرضا داوری از چهره های مثلا نزدیک به محمود احمدی نژاد بود که البته الان ازش فاصله گرفته. ایشون نوشته که 12 ساعت بعد از بازنشر فایل صوتی در رادیو فردا صفحه‌ای تحت عنوان فساد در سپاه پاسداران در ویکی‌پدیا ایجاد شده. کاربری در پاسخ به آقای داوری نوشته: منصفانه بفرمایید جناب داوری کدام یک برای این مردم دشمن‌تر هستند؟ آنها که 8,000 میلیارد تومان از جیب این ملت برداشت کردند و فقط برای حدود 2,000 میلیارد تومان آن صورت حساب دادن، یا اونهایی که یک صفحه کم ارزش در ویکی‌پدیا راه انداختن. محمد مسیح مهاجری از روزنامه نگاران اصولگرا هم اومده و محمد باقر قالیباف مورد خطاب قرار داده و نوشته: مخاطب اصلی اظهارات تازه علی خامنه‌ای مبنی بر جهاد تبیین مسئولان هستند، وگرنه از آدم‌های یک لاقبا کاری بر نمیاد. اجالتاً نقش خودتون رو در پرونده هلدینگ یاس تبیین کنید تا نوبت به بقیه چیزها برسه. اگه حرفهای این روزها درست باشه، شما باید الان در سلول باشید. خود آقای قالیباف که پاسخی نداده، اما محمد سعید احدیان دستیار رسانه‌ای قالیباف اومده و نوشته: در پرونده هلدینگ یاس با حکم صریح دادگاه مشخص شد تخلف‌ها هیچ ارتباطی به دکتر قالیباف و شهرداری نداره و شما به خودتون بیایید و به هر حال علی خامنه ای از شما ناامید شده. خطابش به محمد مسیح مهاجری است. به هر حال الان دعوا بین هواداران قالیباف و کسایی که معتقد اون هستند در شبکه‌های اجتماعی داغه. محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از جمله افرادی است که واکنش نشون داده. در خبرگزاری ایلنا باهاش مصاحبه کرده، نوشته که به نظر من انتشار این فایل اتفاق خاصی نیست و از سپاه دفاع کرده. نوشته: هیچ نهادی مثل سپاه نیست که مکانیزم نظارتی مستمر داشته باشه در داخل خودش، و اضافه کرده که نفوذ اتفاق افتاده در کشور و به هر حال منظورش اینه که این کار سپاه نیست، فرماندهان سپاه نیست، و اگر چیزی هم هست نفوذ شده به داخل این سازمان. علی حسین قاضی زاده روزنامه نگار هم نوشته: این فایل صوتی نشون میده که سپاه تا گردن در لجن دست و پا میزنه و ارزشی ها و رهبرشون تا حالا هیچ واکنشی نشون ندادن و از نیروهای ارزشی خواسته سرشون رو بالا بگیرن و گفته بذار همه ببینن که بند وجود شما از دزدی و اختلاسه. علیرضا افشار هم که خودش رو یک اصلاح طلب قبلی معرفی میکنه، نوشته: جوری در مورد گم شدن 8000 میلیارد تومان توسط باند قالیباف صحبت میکنن انگار بحث بر سر یک دستگاه پرایده. و عزیز جعفری خیلی با نمک میگه: موضوع رو به حفاظت اطلاع ندید، دوستانه حل بشه. و سوال کرده که آخه دوستانه چطور میشه این موضوع رو حل کرد. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری هم گفته این فایل صوتی بسیار مهمه و دیگه الان تکلیف دادستان و دستگاه قضایی مشخصه، اگر واقعیت داره باید تشکیل پرونده بدن.
بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به واکنش ها در شبکه های اجتماعی در پی انتشار فایل صوتی مکالمه مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که رادیو فردا نخست به طور اختصاصی منتشر کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی ترکیه، سازمان اطلاعات و امنیت آن کشور اعضای باندی را که برای ربایش مخالفان جمهوری اسلامی طرح‌ریزی می‌کردند بازداشت کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک روز پس از اعلام دستگیری یک باند آدمربایی مرتبط با حکومت ایران در ترکیه، رسانه‌های این کشور روز شنبه تصاویر و جزئیات بیشتری از اهداف و اعضای فعال این باند را منتشر کردند. در تصاویر ویدیویی نیروهای امنیتی ترکیه در حال ورود به ساختمان محل استقرار شماری از بازداشت شدگان، تفتیش محل اقامت آنان و انتقالشان به اداره پلیس را نشان می‌دهد. بنابر اعلام سازمان امنیت و اطلاعات ترکیه میت، در این عملیات 14 مظنون شامل 2 ایرانی و 12 شهروند ترکیه‌ای در طرح‌های آدمربایی مرتبط با نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدند. طبق اعلام منابع امنیتی ترکیه، احسان ساقولام صاحب یک شرکت صنایع دفاعی و کارمند ایرانی او مرتضی سلطان سنجری در تلاش برای آدمربایی از ترکیه به ایران بودند که شناسایی شدند. بر پایه این گزارش، این دو فرد از ماموران اطلاعات ایران به نام‌های سید مهدی حسینی و علی قهرمان حاجی آباد هدایت می‌شدند و برای روبودن مخالفان ایرانی به آنان بین 150 هزار دلار تا 1 میلیون دلار از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران پرداخت می‌شد. در گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه آمده که تیم احسان ساقلام به دستور ماموران اطلاعاتی ایران، یعقوب حافظ سرهنگ سابق ارتش ایران را پس از فریب در سال 2019 به ماموران اطلاعاتی ایران تحویل دادند و قرار بود که دو فرد دیگر با اسامی اختصاری میمره که در نیروی دریایی ایران فعالیت می‌کرده و همچنین فردی به نام سین گاف را که سال گذشته از ایران گریخته بود روبوده و به ماموران ایرانی تحویل دهند که نقشه آنها لو رفته و طرح ربایش خونسا شده است. نهادهای امنیتی ایران متهمند که در چند سال گذشته در مرگ و ربایش شماری از مخالفان حکومت در ترکیه به طور مستقیم نقش داشتند. حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در ازمیر ترکیه، در ارزیابی اقدامات ماموران اطلاعاتی ایران در ترکیه به رادیو فردا میگوید:
یکی از دلایل اصلی گستردگی اقدامات ترور جمهوری اسلامی حالا مشخصا در خاک ترکیه این هستش که خب رفت آمد بین ترکیه و ایران بسیار راحت هست، چون بدون ویزا هر فردی میتونه 90 روز در ترکیه اقامت داشته باشه. بنابراین برای جمهوری اسلامی بسیار راحت هست که بتونه نیروها و عوامل خودش رو درگیر این طرح‌ها و نقشه‌ها بکنه، چون فقط کافی است که برای این افراد پاس بورد صادر بکنه و این افراد میتونن به ترکیه سفر بکنن و عوامل دیگری رو برای نقشه‌ها و طرح‌های خودشون بخوان تطمیع بکنن. حالا شهروندان ایرانی مقیم ترکیه باشن این افراد یا اینکه شهروندان خود ترکیه باشن. برای این قبیل اقدامات جمهوری اسلامی که حالا ما از قتل رئیس شبکه جم تی وی داشتیم و قتل مسعود مولوی آبان 98، طرح ربایش خلبان سابق ارتش و بعد ربایش حبیب اسیبت رهبر جنبش حرکت النزار که اون آخری موفقیت آمیز بود، این قبیل اقدامات باعث میشه که ترکیه تا حدی ناامن نشون داده بشه. بنابراین این اقدامات برای وجه ترکیه خوب به نظر نمیشه. بنابراین این طور به نظر میاد که ترکیه داره سعی میکنه که یک خطوط قرمزی رو برای جمهوری اسلامی تعیین بکنه، اون هم در شرایطی که سعی میکنه ترکیه روابط خودش رو با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل بهبود ببخشه.
در همین حال روز جمعه 22 بهمن در خبر دیگر، رسانه‌های ترکیه و اسرائیل اعلام کردند در همکاری سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور طرح ترور یک تاجر اسرائیلی ساکن استانبول به نام یائیر گلر که از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران برنامه ریزی شده بود خنثی شده است و 8 نفر هم در این رابطه بازداشت شدند. بر اساس ارزیابی دو کشور، نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران برای گرفتن انتقام کشته شدن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه هسته‌ای این کشور، طرح ترور یائیر گلر را به چند شهروند ترکیه‌ای که با رژیم ایران در ارتباط هستند محول کرده بود. یائیر گلر 74 ساله صاحب یک کارخانه فناوری در زمینه صنایع هوا و فضاست. به اعتقاد حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل، رسانه‌ای شدن این موضوع می‌تواند با سفر آتی اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل به آنکارا ارتباط داشته باشد.
این که این قبیل اخبار رسانه‌ای میشه و بدون پیام نمیتونه باشه، توی این مورد بازداشت اعضای باند مرتبط با جمهوری اسلامی که قصد ترور بازرگان اسرائیلی رو داشتن، حالا هدف هم گفته شده که گرفتن انتقام محسن فخری‌زاده بوده از طرف جمهوری اسلامی، یه بعد بسیار مهمی وجود داره و اون هم بعد روابط ترکیه و اسرائیل هست. بنابر آنچه که ما در خبرها داشتیم، گویا در این عملیات خونسازی طرح ترور، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه با موساد در جهت خونسا کردن این طرح همکاری کردن. حالا چون هم اسرائیل و هم ترکیه اخیراً نسبت به عادی سازی روابط خودشون، روابط دیپلماتیک خودشون اعلام آمادگی کردن، و مهمتر از اون چون رئیس جمهور اسرائیل هم قرار هستش که اواسط مارس، یعنی حدود یک ماه دیگه، به ترکیه سفر بکنه، به نظر میاد یا حداقل برداشت من این هستش که به نوعی دو طرف دارن یک سیگنال مثبتی به یکدیگر میدن که از طریق همکاری با هم دیگه میتونن اون فضای لازم رو آماده بکنن که این عادی سازی روابط دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل فراهم بشه. فراموش هم نکنیم که ترکیه میخواد که خودش رو به عنوان جایگزین قبرس و یونان برای انتقال گاز اسرائیل به اروپا هم معرفی بکنه.
اسرائیل که در سالهای اخیر از خونسا کردن طرح‌های متعدد منتسب به ایران با هدف بمب‌گذاری و کشتن یهودیان در نقاط مختلف جهان خبر داده، بعد از کشته شدن محسن فخری‌زاده اعلام کرد که نیروهای وابسته به رژیم تهران برای کشتن بازرگان اسرائیلی در قبرس هم مقدمه چینی کرده بودند. مقامات حکومت ایران دست داشتن در آن عملیات را رد کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جمع کثیری از فعالان با امضای بیانیه فشارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی بر آرشام رضایی را محکوم کرده، خواهان پایان شکنجه این زندانی سیاسی و زندانیان سیاسی عقیدتی دیگر شدند. آرشام رضایی 28 ساله که دیماه 97 در تهران بازداشت و بعد از 10 ماه حبس در آبان 98 با 200 میلیون تومان وثیقه موقتاً آزاد شد، به اتهام تبلیغ علیه حکومت، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده و آبان سال پیش مجدداً بازداشت و حبس شد، ضمن اینکه اخیراً در پرونده اتهامی جدیدی احکام دیگری علیه وی صادر شد. آرشام رضایی که بیماری‌های مختلفی دارد به تازگی در پیامی صوتی از زندان اعلام کرد در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضایی و دارویی می‌کند. جمشید برزگر روزنامه‌نگار در لندن و از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه وضعیت که امروز در زندان‌های جمهوری اسلامی شاهدش هستیم وضعیت بسیار بسیار نامطلوب و ناخوشایندی است، به گونه‌ای که سلامت و حتی جان زندانیان سیاسی به طور جدی در خطر است. بعد از قتل بکتاش آفتین، تعدادی از همین زندانیان سیاسی دست به اعتراض زدند و خواستار بهبود شرایط و پذیرش مسئولیت از سوی جمهوری اسلامی شدند. برخی از این دوستان الان بیش از یک ماه است که در اعتصاب قضا به سر میبرند. آقای آرشام رضایی هم اعتصاب قضا کردند، هم اعتصاب دارو، و این خوب میتونه وضعیت رو خطرناک‌تر بکنه. خانم شکیلا منفرد هم که در زندان قرچک ورامین هست و پرونده مشترک به همراه آقای ابوالحسنی با آقای آرشام رضایی داشتن و به 8 سال زندان محکوم شدن، او هم در تماسی که با بیرون از زندان گرفته هشدار داده نسبت به امنیت خودش و گفته که جانش در زندان در خطر هست و اینها مشکلاتی است که این زندانیان باش روبرو هستن. از زمانی هم که در اعتصاب قضا به سر میبرن، به جای اینکه طبق قانون از اونها مراقبت پزشکی انجام بگیره و مواظبشون باشن، در مواردی حتی به صورت دست جمعی این زندانیان رو مورد ضرب و جرح قرار دادن و یا در خصوص تماس تلفنی اینها با بیرون از زندان مشکلاتی رو ایجاد کردن. به این ترتیب الان حدود 6-7 نفر هستند که در شرایطی بسیار نامناسب در اعتصاب قضا به سر میبرند. بیش از 1000 فعال و کنشگر مدنی و سیاسی در نامه‌ای از زندانیان خواستند که به اعتصاب قضایی خودشون پایان بدن، ضمن تلاش و قدردانی از کاری که انجام دادن ولی برای حفظ سلامتی خودشون، نفس جان خودشون پایان بدن و در این حال از همه مردم شهروندان خواستن که به هر شکلی که میتونن با تحسن، اعتراض یا اعتصاب حمایت خودشون از زندانیان سیاسی رو نشون بدن تا کمی شرایط اونها در زندان آزاد بشه و در این حال این همبستگی به وجود بیاد برای اینکه همه مردم یک صدا خواستار آزادی زندانیان سیاسی بشن.
برخی برآوردهای برزگر حاکیه که بیش از 600 زندانی سیاسی، عقیدتی و مدنی همکنون در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. یه نگاه اجمالی فکر میکنین که آیا وضعیت بدتر شده یا همونطور مانند سابق ثابت مونده؟
وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی هرگز خوب نبوده. شما از دهه 60 تا امروز نگاه بکنید، همیشه همین فشارها بوده و این شیوه های غیرقانونی برخورد با زندانیان وجود داشته. زندانیان امنیت جانی نداشتن، یعنی زندانی که با حکم مثلا یک سال زندان، دو سال یا چند سال زندان محکوم شده، حالا فارغ از این که نحوه دادگاهی او چه بوده، اتهاماتی که علیه اون فرد مطرح شده اینها هیچ کدوم سندیت نداشته، معتبر نبوده، ولی به هر حال در همون دادگاه ها این افراد مثلا به چند سال زندان محکوم شدن. اما اتفاقی که افتاده این هست که بعد از اینکه رفتن به زندان و در حال گذراندن دوران محکومیت خودشون بودن، به دلایل مختلفی که به طور مستقیم مسئولیتش بر عهده حکومت هست، اینها جان خودشون رو از دست دادن. یعنی انگار که از همون ابتدا به حکم اعدام و به مرگ محکوم شده باشن. خب این روش بسیار بسیار نامناسبی است و ادامه هم داشته. در مورد شمار زندانیان سیاسی هم متاسفانه مشکل همین هست. طبق صحبت هایی که وکلا و مدافعان فعال حقوق بشر در ایران مطرح میکنند، تخمینی که زده میشه شمار افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت شدن به مراتب بیش از این هست. از جمله در جریان اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 افراد زیادی بازداشت شدن، ولی به دلایل مختلف، از جمله اینکه خانواده یا خود فرد رو نیروهای امنیتی میترسونن و اونها صحبت نمیکنن، امکان ثبت و ضبط اسامی این افراد وجود نداره. ولی آنچه که فعلا در این موارد تونستن ثبت و ضبط کنن، همونطور که گفتید و در سایت اطلس زندانی ها هم اومده، 601 نفر رو فعلا شناسایی کردن با مشخصات و اسم. اما تخمین همه فعالان حقوق بشر این است که افراد به مراتب بیشتری به دلایل سیاسی بازداشت شدن و در زندان ها نگهداری میشن.
جمشید برزگر، روزنامه نگار در لندن. همزمان شکیلا منفرد، زندانی سیاسی در زندان قرچک، از عدم امنیت جانی در زندان اطلاع داده و گفته تهدید به قتل شده است. شکیلا منفرد پیش از این نیز در دفعات متعدد از سوی زندانیانی با جرایم عمومی مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده بود. وی علاوه بر 4 سال و 2 ماه حبس قطعی، از بابت پرونده‌ای که طی حبس علیه او مفتوح شده به 2 سال و 8 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی هم محکوم شده است. شکیلا منفرد امروز در یک تماس تلفنی که فایل صوتی آن به رادیو فردا رسیده میگوید:
من شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان شهرداری، امنیت جانی ندارم و این موضوع رو بارها با مسئولین زندان در میان گذاشتم، ولی هیچ گونه اقدامی جهت تندی کسانی که من رو تهدید به قتل میکنند صورت نمیپذیرد. ریاست اندازگاه و اداره بازرسی به علت کاملا نامعلوم به این افراد باج میدهند و هیچ گونه تنبیهی صورت نمیگیرد. نکته قابل توجه اینه که این چند نفر زندانی در سالن مشاوره 2 برای همه ایجاد مشکل کردن و همه از این چند نفر ناراضی هستن و بارها به زندان اطلاع دادن که جای این افراد در سالن سلامت نیست. بسیار قابل تأمل است که مسئولین زندان که تا امروز به هیچ وجه حاضر به انتقال من به سالن 8، سالن سیاسی نبودن، امروز حاضر شدن من رو به سالن 8 انتقال بدهن، ولی جای این افراد خطرناک اما تغییر نکند. واقعا چرا؟ هرچند که من مقاومت کردم و در بند مشاوره 2 ماندم، بارها به همین علت نامه به دادستان تهران نوشتم و هر بار زندان از ارسال آن نامه ها امتناع می کنند و حتی زندان به این افراد کمک می کند تا به اهداف و خواستهای خود برسند. من ده ماه در زندان قرچک آسیب دیدم و هر بار قصور و کوتاهی از جانب مسئولین زندان صورت می گیرد. آیا این زندانیان عجیب شده از مرجع قضایی خاصی هستند که هیچ گونه تنبیهی متوجه آن من نیست؟ من امنیت جانی ندارم و متاسفانه زندان با این افراد هم دستی میکنند. مسئولیت بروز هر گونه اتفاقی برای من مستقیما به عهده ریاست زندان، دادستان تهران و مدیر کل زندانهای استان تهران میباشد.
پیام صوتی شکیلا منفرد، زندانی سیاسی از زندان جمهوری اسلامی، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، از جامعه جهانی خواسته است جمهوری اسلامی را در قبال موارد نقض حقوق بشر چون اعدام‌های خودسرانه دهه 60 هجری شمسی و سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران پاسخگو نگه دارد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک، در مورد تأثیرات این گزارش ها و کمپین ها به رادیو فردا میگوید:
خود جمهوری اسلامی واکنش به این نشون داده و میدونیم خود رسانه شما رادیو فردا از طریق این گروهی ناشناسی که هم اکنون وجود داره، نمیدونیم کی هستن و دقیقاً چه جوری دسترسی پیدا میکنن به این مدارک. همین گزارشی که داشتید در مورد سندی که از قرارگاه سارالله بیرون اومده در مورد وضعیت کشور و ادامه و گسترش اعتراضات و اینکه این توقع وجود داره درون خود حکومت و مخصوصا نیروهای اطلاعاتی امنیتی که وضعیت کشور ملتهبه و معترضان روز به روز تعدادشون بیشتر میشه و اعتراضاتشون گسترش خواهد یافت، پس توجه جهانی هم میتونه روی محاسبات جمهوری اسلامی و تصمیماتی که میگیره تأثیر بسیاری داشته باشه. من فکر میکنم که ادامه این جنبش ها در ایران، نارضایتی ها در ایران، دوباره شرایطی رو به وجود خواهد آورد که حکومت باید تصمیم بگیره آیا با کشتار وسیعی مانند آبان 98 سیاستش رو پیش میبره یا اینکه زیر این فشارهای درون کشور و خارج کشور رفتار دیگری رو در پیش میگیره و صدای معترضان رو میشنوه. و در واقعیت این هست که تمام تلاش ما درون و خارج کشور باید این باشه که برای معترضین و فعالین فضا ایجاد بشه و حکومت عقب بکشه و اونها رو به رسمیت بشناسه. به رسمیت شناختن صدای اونها از سوی جامعه جهانی، از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر و مخصوصا دولت‌هایی که با ایران در حال مذاکره هستند در ماه‌ها و سال‌های آینده بسیار اهمیت خواهد داشت. پس این گزارش‌ها این پایه رو به وجود میاره که فعالین درون کشور به رسمیت شناخته بشن و حکومت در قبال اونها محاسبات دیگری رو بکنه با محاسبات خشنی که تا حالا داشته. و امیدوارم که فضای درون کشور باز بشه تا به طور مسالمت جویانه فعالین و حتی نیروهای سیاسی بتونن بیشتر حکومت رو به عقب برسونن تا یک راه حل جدی برای بحرانی که درش هستیم. و این بحران فقط بحران حقوق بشری نیست، بحران حقوق بشری نمونه بارزی ازش هست، ولی وضعیت اقلیمی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تمام اینها در حال فروپاشی هست و اگر جامعه جهانی بهش توجه نکنه حکومت خوب دستش رو خیلی بازتر خواهد دید. ولی اینجور این نوع گزارش ها و ادامه این توجه ها روی محاسبات نهادهای حکومتی در مقابل با معترضین و فضای ملتهب و جنبش ها تأثیر گذار خواهد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما درباره مسائل مهم روز.
در رابطه با این فایلی که از عزیز جعفری پخش شده میخواستم بگم که مردم اکثر قریب به اتفاقشون خیلی وقت میدونن که همه اینا دزدن، چون امامشون هم گفته بود برای حفظ نظام هر کاری بکنید. ولی با توجه به این فایل صوتی و هک شدن سرور صدا و سیما به نظر من نشون میده که این نظام داره از توف میپاچه. یعنی کسایی که خیلی مورد اعتمادن و نزدیکن فهمیدن که اینا رفتنی هن و دارن این اطلاعات رو پخش میکنن و با هر نیتی که هست، فقط میشه این نتیجه رو گرفت که اینا به زودی خواهند رفت. امیدوارم از زودتر برن تا ما از زندگی چیزی بفهمیم.
افشاگری اخیر رادیو فردا راجع به چپاول ثروت مردم ایران توسط از ما بهتران سپاه و قالیباف و غیره واقعا حرف نداره، دستتون درد نکنه. ولی لطفا بگید که خامنه ای شوهر خاله قالیبافه، اینجوری همه میفهمن که چاقو دست خودشون نمیبره.
افسوس در افسوس که کشور ما به دست چه اشخاص بی ثبات و بی اعتباری افتاده که تنها هدف این گروه این است که پول ملت ما رو بدزدن. اگرم کسی صداش در بیاد، یا جاش توی زندانه یا اعدام میشه. اگر سپاه پاسداران یک مافیای جنایتکار نیست، پس اسم این ارگان را چه باید گذاشت؟
اعدام، شلاق، شکنجه، دست بریدن باید از ایران برداشته بشه. 40 سال پس است.
وقتی آقای احمدی نژاد میاد سازمان برنامه و بودجه رو جمع میکنه یعنی چی؟ یعنی بی برنامگی و بلبشو. یک سازمانی که همه چیزش حساب کتاب داره، زی حساب نشسته اونجا. اینا تو خیلی از ادارات اصلا زی حساب ندارن. اینا تو خیلی اصلا شهرداری اصلا اساس نداره. حالا احمدی نژاد بوده، قالیباف بوده، اون یکی بوده، این یکی بوده، همین الان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان نگرانی ها از امکان آغاز حمله وسیع روسیه علیه اوکراین طی روزهای آتی، رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه امروز با رئیس جمهور روسیه گفتگو می کنند. 16 کشور از شهروندان خود خواستند فوراً اوکراین را ترک کنند. دیپلمات های ایالات متحده و روسیه نیز پایتخت اوکراین را ترک می کنند. مسکو در این برنامه ریزی برای جنگ علیه اوکراین این اقدام را همچنان تکذیب می کند. آنا رایسکایا.
با افزایش بی سابقه نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، آمریکا و متحدانش هشدار دادند حمله گسترده روسیه علیه اوکراین می تواند طی چند روز آینده آغاز شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، نهادهای اطلاعاتی امنیتی این کشور دریافتند که ولادیمیر پوتین برای آغاز جنگ تصمیم گرفته و به نظامیان این کشور دستور داد به تدارکات آن سرعت بخشند. روسیه همچنان منکر قصد حمله به اوکراین است. جمعه وزیر دفاع بریتانیا در پی سفر به مسکو اعلام کرد مقامات ارشد نظامی روس به او گفتند روسیه به دنبال جنگ نیست. شنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و همچنین رؤسای جمهور روسیه و فرانسه تلفنی گفتگو خواهند کرد. پیش از آن وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش تلفنی رایزنی می‌کند. جمعه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کردند در مقطعی قرار گرفته ایم که حمله نظامی به اوکراین ممکن است هر زمانی از جمله در طول المپیک زمستانی پکن روی دهد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جمعه طی تماس ویدئویی با رهبران چند کشور متحد، دبیر کل ناتو و رئیس شورای اروپا گفت روسیه ممکن است سه شنبه یا چهار شنبه همین هفته به اوکراین حمله کند. بر اساس این گزارش‌ها، حملات سایبری، جنگ رادیو الکترونیک و مشکباران تأسیسات کلیدی اوکراین می‌تواند سرآغاز جنگی باشد که یکی از اهداف احتمالی آن سرکار آوردن دولت مورد حمایت کرملین در کیف است. در حالی که گزارش ها هاکیست برخی از متحدان آمریکا تهدید جنگ قریب الوقوع را حتمی ندانستند، اما تکنون 16 کشور به شهروندان خود هشدار دادند فوراً خاک اوکراین را ترک کنند. سفارت آمریکا قرار است شب یک شنبه کیف را تخلیه کند. سفارت روسیه نیز گویا از ترس اقدامات تحریک‌آمیز اوکراین خروج دیپلمات‌های خود از این کشور را آغاز کرده. شنبه سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 15 سال پیش طی سخنرانی خود در مونیخ به کشورهای غربی هشدار داده بود تلاش ها برای ایجاد جهان تک قطبی به شکست می انجامد. به گفته وی عدم توجه به این هشدار از سوی غرب باعث آن شد که امروزه به مرز خطر نزدیک شده ایم. رزمایش مشترک روسیه و بلاروس در جریان است و همزمان روسیه بزرگترین رزمایش دریایی در تاریخ خود را در دریای سیاه آغاز کرده. بنا به برآورد اوکراین و متحدان غربیش، انباشتان نظامیان روس در مرزهای اوکراین به گونه است که این کشور عملاً به محاصره در آمده. وزارت خارجه اوکراین جمعه اعلام کرد که از روسیه رسماً تقاضا کرده ظرف 48 ساعت درباره اهداف تحرکات نظامی خود در مرزهای اوکراین توضیح دهد و در غیر این صورت کیف روند حقوقی پاسخگویی روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا را به جریان می اندازد. موسکو تقاضای کیف را نقض عرف بین الملل خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و این گزارش ما را به ثانیه‌های پایانی برنامه شبانگاهی می‌رساند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.